بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ملاحظه فرمودیم که نسبت به فرمایش مرحوم محقق ناینی اعلی الله مقامه الشریف عرض کردیم این تقسیمی که ایشون بیان فرمودن که تخییر یا من حیث الدلیل و یا من حیث المدلول و یا ظاهری و یا واقعی، این تقسیم تقسیم درستی نیست. تمام تخییرها برمیگردد به تخییر من حیث الدلیل و ما بدون اینکه دلیل دلالت بر تخییر بکند راهی و وجهی برای تخییر نداریم. اشکال دیگر این است که باز نمیخواییم منکر بشیم تخییر ظاهری و تخییر واقعی را. تقسیم تخییر به تخییر ظاهری و واقعی درسته، اما اینی که ما تخییر من حیث الدلیل را بگیم تخییر ظاهریه، تخییر من حیث المدلول را بگیم تخییر واقعی، این چنین نیست. در باب خصال کفاره در بعضی از موارد مکلف مخیر است بین این که هر کدام یک از این خصال کفاره رو بخواد بپردازه. اونجا دلیل دلالت داره، تخییرم تخییر واقعیه، واقعا مکلف مخیر است، لذا نمیتونیم بگیم اگر در یک جایی تخییر من حیث الدلیل شد این حتما تخییر ظاهریه، یا اگر گفتیم جایی تخییر واقعی هست باید بگیم این دیگه تخییر من حیث الدلیل نیست. بنابراین این دوتا مطلب رو ما در فرمایش ناینی درش مناقشه داریم. یک، اصل تقسیم تخییر به تخییر من حیث الدلیل و من حیث المدلول که بیانش رو مفصل عرض کردیم، و دوم این که چرا ایشون تخییر من حیث الدلیل را تخییر ظاهری گذاشتن و تخییر من حیث المدلول و تخییر واقعی، در حالی که ما تخییر واقعی در تخییر من حیث الدلیل هم داریم. علایاله نباید این جعل اصطلاحات ما را از واقع دور بکنه. تخییر واقعی داریم، دلیلم دلالت داره، البته در دلیلم لازم نیست همینجا جمع بین دلیل ها باشه، خود دلیل به دلالت مطابقی دلالت بر تخییر داره. خب وقتی اصل مبناییشون ابطال شد در ما نحن فی، ما به تبع مرحوم عراقی و مرحوم امام پذیرفتیم که اینجا تخییر من حیث الدلیل برای اون مجالی وجود داره. خود ادله اصول عملیه موضوع شکه، و این شک در هر کدام یک از اطراف علم اجمالی موجوده، لذا در هر طرفی موضوع ادله اصول عملیه موجوده. این یک دلیل که شمول لاتنقض، اطلاق لاتنقض هم این طرف رو میگیره هم طرف دیگر رو میگیره، اطلاق کل شیء لک حلال هم این طرف رو میگیره هم اون طرف رو میگیره، هر جا شک باشد این کلی ها و این کبریا جریان داره. اما برخورد میکنه به یک مزاحم و مانعی و اون این است که اگر هر دو رو جاری بکنیم مستلزم مخالفت قطعیه عملیه است، مستلزم اذن در معصیت، ترخیص در معصیت. خب جمع بین این دو تا دلیل اقتضا میکند ما راه تخییر رو پیش بریم، بگیم اجراء الاصل فی طرفین مقید به ترکهی فی طرف الاخر، و هیچ مشکلی هم نداره و ما میتونیم اینجا مسئله تخییر رو مطرح بکنیم. و اگر مسئله تخییر مطرح شد، نتیجه این است که دیگه موافقت قطعیه وجدانیه لازم نیست. بلکه موافقت قطعیه تعبدیه هم کافیه. باز در اینجا اینم از اصطلاحاتی است که در این بحث به یه مناسبتی حضرت مرحوم ناینی درست کردن و این اصطلاح مناسب هم هست. ما وقتی که علم اجمالی داریم یکی از این دوتا ضعف نجسه، موافقت قطعیه وجدانیه به این است که بیم هر دو رو ترک بکنیم. اگر هر دو رو ترک کردیم علم وجدانی نفسانی پیدا میکنیم که ما نجس را ترک کردیم، اجتنب عن النجس محقق شده. اما اگر آمدیم مسئله تخییر رو گفتیم که البته خود ناینی تخییر رو قبول نکرده، اما در یه جاییشون داره که اگر با یک دلیل خاصی شارع بیا بگه خب من ترخیص میدم فی ارتکاب طرف واحد و طرف دیگر را بدل قرار بدید از اون نجس واقعی، ایشون فرمودن امکان داره، اما نداریم چنین دلیل خاصی. دلیل خاص میخواییم اما نداریم. اگر تخییر بود، تخییر همین نتیجه دلیل خاص رو داره. اما خب مرحوم ناین خود ایشون تخییر رو که نپذیرفتن، اما ما که میخواییم بپذیریم، مرحوم عراقی و مرحوم امام که میخواییم بپذیرن در اینجا، نتیجهش همین میشه. نتیجه تخییر این است که ما بیاییم بگیم شارع ترخیص در ارتکاب یک طرف به شرط ترک الاخر داده، اون وقت اینم خودش یک موافقت قطعیه میشه. اما این دیگه موافقت قطعیه وجدانی نیست. قطعا با شارع موافقت کردیم، اما موافقت قطعیه تعبدیه است. تعبدن چون ما به تخییر رسیدیم، از راه تخییر ما قطعا موافقت داریم میکنیم. تخییر رو که درست کردیم، ما دیگه وقتی آمدیم یکی رو مرتکب شدیم دیگری رو ترک کردیم، اینجا موافقت قطعیه تعبدیه واقع شده. پس ببینید در بحث تخییر گفتیم موضوع و محل نزاع جاییست که دلیل خاص نباشه. امکانی که دلیل خاص باشه وجود داره، اما ناینی و دیگران همینطور هم هست. ما دلیل خاص نداریم برای معنا. یک جایی که شارع بیاد بگه این طرف معین را مرتکب شو و طرف دیگر را بدل از نجس واقعی قرار بده نداره. حالا که دلیل خاص نداریم، اگر از راه تخییر که تخییر مثل یک دلیل عام میمونه، یعنی در هر علم اجمالی اجراء الاصل فی طرفین مقیدون به ترک الاصل فی طرف الاخر که دیگه میشه دلیل عام، اگر این تخییرم نداشته باشیم کمان که ناینی فرمود، خب نتیجه همونیست که ناینی قائل شده. ناینی در بحث علم اجمالی قائل است به این که مخالفت قطعی حرام و موافقت قطعی وجدانی واجب. این نظر اصولی مرحوم ناینیه که مخالفت قطعی حرامه. ناینی فرمود در هر دو طرف ما نمیتونیم اصل جاری کنیم. چرا؟ اگر یادتون باشه فرمود در بعضی از موارد لانتفاع الموضوع، در اصول تنزیلیه لقصور المجهول و در اصول غیر تنزیلیه فرمود مستلزم مخالفت عملیه قطعیه است. در هر دو نمیتوانیم اصل جاری بکنیم و در یک طرف معینه ترجیح بلا مرجعه، نمیتونیم اصل جاری کنیم. تخییرم امکان نداره و صحیح نیست. لذا ناینی میفرماید در هر دو طرف عرض میکنم که علم اجمالی به قوت خودش حضور داره، چیزی که بخواد این علم اجمالی رو از بین ببره نیست، لذا مخالفت قطعیه میشه حرام. و باز میفرماید چون ما وقتی علم اجمالی داریم عقل مستقلا حکم به لزوم امتثال میکنه، عقل به استقلال میگه باید از هر دو اجتناب بکنیم تا اون تکلیف واقعی رو رعایت کرده باشیم. عقل میگه از هر دو اجتناب بکن تا اجتناب نجس را رعایت کرده باشیم. لذا ایشون میفرماید موافقت قطعیه هم میشود واجب. این رو این جهات است که همه راه‌ها رو مرحوم ناینی می‌بنده. اجراء العقد در هر دو طرف نمیشه، در یک طرف معین نمیشه، تخییر هم نمیشه. و وقتی تمام راه‌ها بسته شد چاره‌ای نیست جز این که ما بر طبق علم اجمالی عمل بکنیم. هم مخالفت حرام هم موافقت قطعیه واجبه. اما اگر کسی آمد تخییر رو پذیرفت، گفت تخییر مانعی نداره، میشه احتیاط گیرد، موافقت قطعیه وقتی واجبه یعنی هر دو رو ترک کنه، مخالفت قطعیه هم حرامه، یعنی اگر هر دو رو بخواد مرتکب بشه حرامه. در تخییر نظیر و مرجعه نیست، نمیگه به طرف معین رو نمیگی، نه ترجیه بلا مرجعه اونجاییست که یه طرف معین رو شما بگید، بگید آقا این دوتا ضعف که علم اجمالی دارم یکی از این دوتا نجسه، ظرف الف را بگیم که من ترخیص در ارتکاب دارم معینن، ظرف ب را نه. بگیم چرا؟ چه فرقی بین ظرف الف و ب هست؟ این میشه ترجیه بلا مرجه. اما اگر گفتیم شعار اینطور میگه، یا اگر این ظرف رو خواستی مرتکب عقل عملی و درش جاری کنی و مرتکب بشی، مثلا استصحاب طهارت در این جاری میکنی، این مقید است به اینکه استصحاب طهارت در دیگری جاری نکنی. و بالعکس اگه در این جاری میکنی نباید در این دیگری جاری کنی. در تخییر دیگه ترجیح بلا مرجح مطرح نیست. خب اینجا این بحث رو دقت بفرمایید. ما قبلا این به اینجا رسیدیم، گفتیم اما رو قول به تخییر، رو قول به تخییر نتیجه این میشه مخالفت قطعیه حرام، اما موافقت قطعیه واجب نیست. چون برابر تخییر الان وقتی میگه خب در این استصحاب جاری کنیم استصحاب طهارت، اما مقید به عدم اجراء استصحاب طهارت در طرف دیگر، خب ممکنه همینی که داریم استصحاب طهارت در جاری میکنیم همون مصداق معلوم به اجمال ما در نجاست باشه. شما وقتی میگید علم اجمالی دارم یکی از این دو تا ظرف نجسه، یعنی معلوم به اجمال شما یا این ظرف است یا این ظرف. خب حالا اگه در این ظرف آمد استصحاب طهارت جاری کردید، پس احتمال میدید استصحاب طهارت را در ظرفی جاری کردید که واقعا چیه؟ نجس. پس نمیتونی علم به موافقت پیدا بکنی. بنابر تخییر موافقت قطعیه وجدانیه امکان نداره. بله بگیم موافقت قطعیه تعبدیه، او درسته، همین که الان من بر طبق قانون تخییر دارم عمل میکنم، این میشه موافقت قطعیه تعبدیه. کما اینکه در خبرین متعارضین هم اینطوره، در خبرین متعارضین وقتی ما تخییر رو مطرح میکنیم، الان شما به این خبری که عمل میکنید معلوم نیست این خبر مطابقه با واقع باشه، اونجا تخییر تخییر ظاهریه و اونجا موافقت تعبدیه است. این بحث که میگن آیا مخالفت قطعی حرامه یا موافقت قطعی واجبه، در موافقت قطعی وجدانیه. پس رو قول به تخییر دیگه موافقت قطعی وجدانیه لازم نیست و واجب نیست. نمیتونیم بگیم آقا دیگه حالا واجب شما موافقت قطعی وجدانی پیدا بکنید. یکی از آثار پذیرش و عدم پذیرش تخییر همینه. اگر تخییر رو نپذیرفتیم میشیم مثل مرحوم ناهینی و میگیم موافقت قطعی وجدانی واجب است. اگر تخییر رو پذیرفتیم میگیم دیگه موافقت قطعی وجدانی، که بگیم آقا هر دو اجتناب کنیم تا علم وجدانی به موافقت پیدا بکنیم، چنین چیزی لازم نیست. اون وقت ببینید ما این چند روزه ای که بحث کردیم یک مطلب روشن میشه و اون این است که آیا ما در این بحث دو تا نزاع داریم. یک نزاع این است که بیاییم دعوا کنیم آیا علم اجمالی علت تامه برای مخالفت، برای حرمت مخالفت و وجوب موافقت، یا مقتضی برای هر دو یا اینکه بیایم تفصیل بدیم بگیم علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعیه علیت تامه دارد و نسبت به موافقت قطعیه اقتضا دارد. خب شما در رسائل این سه تا قول رو شیخ در اونجا به شما یاد داد که علم اجمالی یا باید بگیم نسبت به هر دو علت تامه، علت تامه لحرمت المخالفه و لوجوب الموافقه. خب اگر گفتیم علت تامه است، نتیجه چی میشه آقا؟ نتیجه این است که هیچی نمیتونه این علم اجمالی رو به هم بزنه. تا علم اجمالی آمد مخالفت قطعیه حرام، موافقت قطعیه واجب. دو، بگیم برای هر دو مقتضی است. مقتضی یعنی لولا وجود یک مانع. یعنی اگه شارط بیاد در علم اجمالی بگیم هر دو را مرتکب شد اشکالی نداره، اما اگر شارع نفرماید علم اجمالی مقتضی است برای حرمت مخالفت قطعیه، کما این که مقتضی است برای وجوب موافقت قطعیه. یعنی اگر شارع تصرفی نکنه، نه در اون طرف نه در این طرف، مخالفت حرام، موافقت واجب. و قول سوم این است که شارع نسبت به مخالفت قطعی نمیتونه تصرف بکنه. شارع نمیتونه بیاد حال بگه علم اجمالی داره یکی از این دو تا حرامه، من به تو اجازه میدم هر دو را مرتکب بشو. نه، چون این مستلزم اذن در معصیته و اذن در معصیت قبیحه، عقلن شارع نمیتونه این کار رو بکنه. لذا بگیم علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعیه، حرمت مخالفت قطعیه علیت تامه دارد، اما نسبت به موافقت مقتضیه. یعنی شارع میتونه بیاد بگه خب از این دو تا ظرف یکیشو مرتکب بشو، این امکان وجود داره، اما اگر تصرفی نکرد و چیزی نفرمود علم اجمالی دیگه موافقت قطعیه واجبه، چون مقتضیه برای اینه. خب بحث ما اینه، آیا نزاع اینه؟ بگیم از اول علم اجمالی چه حقیقتی دارد؟ علم اجمالی چه خاصیتی دارد؟ آیا نسبت به این دوتا علتون تام یا نسبت به این دوتا مقتضیه یا با تفصیل، یا اینکه نه این مباحثی که مطابقه کردیم روشن میکنه که اصلا نباید نزاع رو اینطوری مطرح کرد، باید از اول نزاع رو بیاریم روی اینکه آیا ثبوتاً امکان ترخیص از طرف شارع هست یا نه، در هر دو طرف یا فی طرف واحد. این یکی که ما این بحث رو کردیم. بعد که بحث ثبوتی تمام شد، بیایم سراغ مرحله اثبات، ببینیم آیا ادله اصول عملیه اثباتاً شامل هر دو طرف یا شامل یک طرف واحد میشه یا نمیشه. اون وقت در مقام اثبات اگر کسی آمد گفت ادله اصول عملیه شامل هر دو طرف میشه، هم این طرف هم اون طرف، باید ببینیم بعد از شمول تعارض به وجود میاد. بعد از تعارض یا راه مرحوم ناینی رو طی بکنیم قائل به تساقط بشیم، یا این راهی که ما طی کردیم به تبع مرحوم عراقی و امام مسئله تخییر رو مطرح بکنیم. اگر گفتیم تعارض میکنه یا به تساقط است یا تخییر، یا از اول به این مسئله تعارض هم مطرح نکنیم، بگیم آقا ادله اصول عملیه از اول علی نحوه تخییر در هر دو طرف جاری میشه، که این هم رو باز ما قبول کردیم. اینا مطالب بود که بحث شده. اون وقت ببینید اگر کسی آمد گفت ادله اصول عملیه شامل هر دو طرف می شود، تعارض می کند، تساقط می کند، نتیجه این میشه که موافقت قطعیه واجب میشه. ثمرش این میشه. اگر کسی گفت ادله اصول عملیه شامل هر دو طرف می شود، تعارض می کند اما تخییر مطرحه، نتیجه این هست که موافقت قطعیه واجب نیست. مسئله وجوب موافقت قطعیه و عدم وجوب موافقت قطعیه از ثمرات این بحثه. بله؟ نه، این الان در هم وجدانیه رو میگیم. این از ثمرات این بحثه. یعنی شما تا نیایید ثبوتن و اثباتن مسئله جریان اصول عملیه در اطراف علم اجمال رو حل کنید، تا نیایید این رو روشن بکنید که آیا امکان جریان در هر دو طرف هست یا فی طرف الواقع، آیا اثباتن ادله شامل هر دو طرف میشه یا طرف واحد، تا نگر این رو حل بکنیم نمیتونید بگید که آیا موافقت قطعی واجب یا واجب نیست، آیا مخالفت قطعی حرام یا حرام نیست. این فرق بر اون بحثه. لذا اینی که ما بیاییم از اول بگیم آیا علم اجمالی علت تام است و بحث رو اصلا متمرکز کنیم رو ماهیت علم اجمالی، این درست نیست. ما باید بحث رو بیاریم روی اینکه آیا در اطراف علم اجمالی اصول عملیه جاری میشه جاری نمیشه. اگر گفتیم در اطراف به نفع تخییر جاری میشه، نتیجهش از که علم اجمالی برای موافقت قطعیه دلالتی نداره، برای وجود موافقت قطعیه. دیگه نباید ببین خود علم آیا علتون تامتون، بعد از بیم علم اجمالی بذاریم کنار علم تفصیلی، بگیم آقا در علم تفصیلی، علم تفصیلی علتون تامت لحرمت المخالفت القطعیه و لوجوب الموافقت القطعیه. بگیم چطور علم تفصیلی؟ اگه شما علم تفصیلی دارید که نماز واجبه، هم مخالفت قطعی حرام هم موافقت قطعی واجبه. بگیم آقا علم اجمالی هم علمه، از مصادیق علمه، پس باید همون خواص رو داشته باشه. اینا رو نباید مطرح بکنی. ما باید ببینیم ادله اصول عملیه در اطراف علم اجمالی ثبوتن و اثباتن جریان دارد، ثبوتن امکان داره و اثباتن جریان داره یا جریان نداره. این اولا. ثانیا در خود علم تفصیلی هم این نکته وجود داره. سوال از شما این است که علم تفصیلی علت تامه برای حرمت مخالفت قطعیه هست. شما اگه علم تفصیلی دارید که نماز واجبه، مخالفت قطعیهش قطعا حرامه، اما آیا علم تفصیلی علت تامه برای موافقت قطعیه وجدانیه هست برای وجوبش؟ نه، علت تامل اسلام مقتضیه برای اینکه شما مواردی که مثلا نمازتون تمام میشه بعد از نماز شک میکنید رکوع آوردید یا نیاوردید، شما وجدانن موافقت قطعی کردید؟ نه، نمیدونید چرا رکوعش نیاورده باشی یا رکوع باطلا آورده باشی. اما قاعده فراق میگه که اینجا نماز رو صحیح، پس ما در خود علم تفصیلی هم این چنین نیست که بگیم اونم علت تامده باشد برای وجوب موافقت قطعیه. علا کلان اونی که خواستیم عرض بکنیم در این بحث علم اجمالی، ما بحث رو همینطوری که از اول تا اینجا شروع کردیم عرض شد باید به نتیجه برسیم و این حرمت مخالفت و وجوب موافقت از آثار این بحثه. یعنی دیگه نمیم بگیم آقا علم اجمالی منجز است یا نه، روی این بیان ما این تعبیر درستی نیست. اگر گفتیم در هیچ طرفی اصل عملی جاری نمیشود، نه در هر دو نه در یک طرف، این علم اجمالی منجزیت پیدا میکنه. اما اگر گفتیم که نه به نحو تخییر اصل عملی جاری میشه، این علم اجمالی منجزیت نداره. دیگه نباید به این بحث کنیم آیا عقلا همانطوری که علم تفصیلی منجزون، علم اجمالی هم منجزون املا، کمان که تو رسائل اینطوری برای ما یاد دادن، تو کفایه اینطوری بحث کردن که آیا علم اجمالی کل علم تفصیلی هل هو و منجزون املا. این ولو اگر به صورت تعبیر در محل نظام ذکر کنن، اما تعبیر دقیق و تعبیر اصلش همینه. آیا در اطراف علم اجمالی اصل عملی جاری یا جاری نیست؟ اگر جاری نباشد العلم الاجمالی منجزان، اگر جاری باشد لیس به منجزه. لذا بحث اصلی همینیست که ما تابعات دنبال کردیم. حالا نسبت به مسئله تخییر سه اشکال در کلمات وجود داره. ما چون تا اینجا تخییر رو پذیرفتیم، نسبت به مسئله تخییر سه اشکال وجود داره که انشاءالله که سه اشکال هم بگیم فردا این بحث دیگه تمام میشه. و صلی الله علیه و آله.